نکته ای که خیلی میخوام اهمیت داره و میخوام انگوش بذارم برخورد کشورهاییست که مرتب صحبت از دموکراسی و حقوق بشر در سرتاسر جهان میکنن و بعضی از کشورها رو مورد حمله قرار میدن به خاطر نقض حقوق بشر. در همون دورانی که این آقای باقیوف اون پایگاه رو قبول کرد که در دوباره در اختیار آمریکا قرار بده، نامه رو با ما نوشت، نامه پر از ستایش های بسیار از رهبری های خردمندانه آقای باقیوف تمجید کرد که دقیقا داره در مسیر ملتش حرکت میکنه و تصمیم بسیار درستی گرفته. حمایت چشم و گوش بسته و همه جانبه آمریکا به ویژه جناح جمهوری خواه و حالا هم اوباما از کسی مثل ساکاشویلی، خود اینها جای سؤاله که ما واقعا در چه دنیای زندگی میکنیم؟ آیا جایی هست که ما بریم دنباله سیستمی که در اونجا خوب و بد رو بتونیم راحت از هم تشخیص بدیم؟ آیا کسی رو میتونیم پیدا کنیم که ادعایی که میکنه اون ادعاش راست بر مبنای صداقته؟ آیا واقعا ماندلا همون یه نفره یا در جهان رهبران دیگری هستن که میتونن مثل ایشون پایبند حرفی باشن که میزنند؟ نکته مهم همینجاست. الان در جمهوری آذربایجان الهام علیف یک حکومت اتوریتریان پر از فساد که در هر سال در مؤسسه شفافسازی که اندازه‌گیری فساد میکنه چندین سال در جمهوری آذربایجان جزو چند کشور مقام بالایی در فساد هستند، اونجا انتخاباتی رو برگزار میکنه که اول مخالفین رو به زندان میندازه، روزنامه ها رو میبنده، بعد خودش از صندوق میاد بیرون و مخالفینش چند روزنامه نگار هم کشته میشن همچنان که در اوکراین شد، و یا فرار میکنن با اپوزیسیون ناگزیر شده در خارج از جمهوری آذربایجان به فعالیت مشغول بشه که یکی از اونها مقالاتی مینویسه که من ایمیل هاشم دریافت میکنم، نکاتی که بسیار تکون دهنده است از اونجه که در جمهوری آذربایجان میگذره، اما به خاطر منافع نفتی که آمریکا در منطقه داره و حضور کمپانی‌های نفتی در اونجا، الهام علیف نازدانه واشنگتن میشه، ملاقات‌های دوستانه دارن و هرگز هم کلمه‌ای درباره نقض حقوق بشر و برگزاری انتخابات متقلبانه از اینها ما نمی‌شنویم. حالا برای اینکه صحبت رو کوتاه کنم می‌رسم به ایران.
بله،
آیا ایران ما هم داره همون مسیر رو میره؟ آیا باید همون مسیر رو بره؟ به یه نکته اشاره میکنم، اون همونه که ما اغلب عادت کردیم که حکومتگران ایران رو، اونهایی که تصمیم میگیرن رو، همه رو از سیاق مشاعی و احمدی نژاد و ثمره و اینها بدونیم که به غایت بی‌سوادن، به غایت مخبتن و به غایت بی‌ربط حرف میزنن، نه سواد تاریخی دارن، حتی سواد تاریخی از میهن خودشون دارن و نه جهان رو میشناسن، در جهان انگشتونه‌ای دارن زندگی میکنن. انگشتونه رو شاید نسل جوانمون ندونن. معروف اصطلاح گفته عامیانه است که میگن که انگشتونه که خیاطا به انگشتشون میزنن که سوزن تو دستشون نره، اون زمین افتاده بود و آب توش ریخته بود که یه مورچه‌ای افتاد داخل اون و ناگهان فریاد زد که دنیا رو آب گرفته.
داره.
این رو به اصطلاح جهانبینی انگشتونه‌ای من اسمش میذارم که وقتی احمدی نژاد و مشاعی یا ثمره از مدیریت جهانی حرف میزنند، و یا اینکه اخیراً شنیدیم که ثمره میگه در اثر اقدامات احمدی نژاد گفتمان جدید در جهان را افتاده، وقتی ما شما میشنوید همون نگاه به جهان از سیستم نگاه انگشتونهیه.
بله.
یعنی دنیای خیلی کوچکی تو دارن، اما همه واقعیت این نیست. پشت پرده کسانی هستن که خوب میدونن چی کار دارن میکنن، با همون روش هایی که KGB میتونست از پس CIA بر بیاد، با همون روش ها عمل میکنن، میزنجن. و این حرفی که میزنن دلیل بر نیست که بگم خیلی موفقن. اگر موفق بودن این همه خون نمیرختن و جنایت مرتکب نمیشدن. اونجاها که به سر چسبی میارن و از پس جریانات برنمیان، ناگهان بدون تبعیض، به سر کشتار بدون تبعیض، هر که دم دستشون برسه، شما میبینید که اتومبیل نیروی انتظامی از روی کسی که تو خیابون ایستاده رد میشه، گلوله تو سینه کسی خالی میشه، کسی رو از پل پایین میندازن و این همه بگیر و ببندها. حتی اونهایی که تا دیروز با هم خودی بودن، خیلی نزدیک بودن، رو در بدترین شرایط در زندان‌های انفرادی نگه می‌دارن. وای به حال اونهایی که خودی نبودن، که اونها تلخ‌ترین روزها رو می‌گذرونن، به ویژه زندانیان سیاسی که از کردستان و مناطق دیگه ایران هستن که اسم رسمی هم ندارن. این روزها وحشتناک‌ترین شرایط رو در زندان‌های می‌گذرونن که مسئولان صحبت از عدل علی میکنن و ارزش‌های اسلامی ورد زبانشون هست.
بله.
چیزی که میخواستم انگوش بذارم این بود که وقتی 2-3 سال پیش ناگهان دیدیم که یک موج براندازی از هم پاشیدن NGO ها، سازمان های غیر دولتی شروع شد، شاید برای برخی ها تعجب آور بود. تا جهان دیدیم که در ایران چند هزار NGO درست شده بود، همه اینها رو اینا غم کردند. ناگهان دیدیم که بیشتر انفشار که گاهی اوقات تعجب برانگیز بود روی سازمان‌های دانشجویی و خود دانشجویان، چه به صورت تشکیلاتی چه به صورت فردی وارد کردند. دانشجویان تلفات وحشتناک دادند، زندان‌های پررنج و پرشکنجه را تحمل کردند. یکی دوتا نیستن که من اسم ببرم، صدها نفر، نه فقط ستاره دار شده ها و استخراج شده ها، بلکه دستگیر شده های بسیار. از طرف دیگه با جنبش زنان برخورد خیلی خشن و وحشیانه شد که صحنه های فجیع بسیاری الان در جلوی چشم ما هست. اما از ویژگی های مثبت جنبش زنان این هست که چون خودش رو در قالب NGO محصور نکرده بود و سیستم ارتباطاتش ارتباطات افقی و نوعی خودگردانه، در نتیجه تونسته علارغم این همه طوفان ها، علارغم این همه خشونت و جنایت، گرچه بهای جذابی پرداخته، همین الان تعداد قابل توجهی از زنان آزاده و بسیار پر ارزش در شرایط بسیار نامطلوب و غیر انسانی در زندان به سر میبرن، با همین ضایعات جنبش زنان با گام های استوار به جلو میره، همچنان که جنبش دانشجویی هم به حرکت خودش ادامه میده. دو عنصر از عناصر تشکیل دهنده انقلاب های رنگی که یکیش جنبش دانشجویی، یکی NGO ها، در ایران شرایطش به این شکل است که گفتم NGO وجود نداره، اما جنبش دانشجویی به دلیل خبط خطای حاکمیت کودتاچی، حتی دانشجویانی که در گذشته ها هرگز دست به کار سیاسی نمی شدن فعال شدن، به امروز تمام پلها رو کودتاچی ها پشت سر خراب کردن و این جنبش ادامه داره. ولی NGO قابل ملاحظه‌ای که بگیم و فعال هست وجود نداره، که نبودن NGO ها در ایران هم نکات مثبت داره هم منفی. نکات منفیش این هست که افراد رو نمیتونیم ارگانایز بکنیم، اونها از طریق این تشکل بتونن دست کم درباره عدالت اجتماعی یا درباره آزادی بتونن حرف بزنن، فعال باشن و افراد رو به هم پیوند بدن. مثبتش این هست که NGO ها معمولا در تمام مواردی که مثال زدم اولین قربانیان دخالت بیگانگانه. این نکته رو امیدوارم هممون خوب بهش توجه بکنیم.
کاملا.
همچنان که اشاره کردن در مورد اوکراین و در مورد گرجستان با صراحت هرچه کامل در روز روشن عوامل زیادی تینک‌های آمریکایی و اروپایی و حتی دولت‌ها رسماً در اونجا حضور پیدا می‌کردن، رسماً ارتباط داشتن، رسماً کمک می‌کردن، راه و روش تظاهرات یاد می‌دادن. بعد این گذشته رسانه‌ها رو تمام کمال کاملاً در اختیار انعکاس اونچه که در اون کشورها می‌گذشت می‌داشتن و نتیجهش این شد که همه ما همراه با فرزنهاده کیف سرمای اون زمستان رو هم درک بکنیم در حالی که 8000 کیلومتر آن سوی‌تر هستیم. این اتفاق در رابطه با ایران به اون شکل نمیفته. سازمان های این چنینی که غربی ها بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، حمایت بکنن، وسیله بشن و اونها رو در اختیار بگیرن وجود نداره. از این گذشته هیچ کس نمیتونه جنبش ایران رو با جنبش های گرجستان، اوکراین و قرقیزستان در یک کفه بذاره.
بله.
کودتاچی ها اینو دونستن که باید انجیو ها رو بکوبن. یک، روزنامه ها رو ببندن. دو، سوم، همینش که هست چه دنیا خوشش بیاد چه بدش بیاد ما تلفن های همراه رو قطع میکنیم، SMS رو قطع میکنیم، توییتر رو قطع میکنیم، فیسبوک رو قطع میکنیم، اسکایپ رو قطع میکنیم. خب خیلی خوب میکنن، کردن این ارتباطات رو از بین ببرن. اما نتیجه چی شد؟ حرکت همچنان پرتوانتر در حال ژرفا بخشی به خودش هست و داره به جلو حرکت میکنه و از بیشترین نمونه های آسیب پذیری اون چند کشوری که اسپردن کنار مونده. ما با ایرانی حرف میزنیم که اگر ابتدای حرکتش رو برای دموکراسی خواهی 1870 قرار بدیم تا حالا 140 سال آزگاره که بهای گزافی پرداخته که به دموکراسی برسه، که انقلاب 31 سال پیشی رو کرده که برسه به روزی که سرنوشتش رو تنها و تنها خودش تعیین بکنه. در حالی که گرجستان و اوکراین و قرقیزستان هر سه کشورهایی بودن که 70 سال زیر حکومت مثلا تزارهای سرخ زندگی کردن که هر نوع تشکلی، هر نوع اندیشه دموکراسی خواهی بزرگترین جرم تلقی می شد و افراد باید بهای جزافی می پرداختن که آندرو ساخاروف یکی از اون نمونه های بسیار معروف اون تفکره، اون فضاست.
در ضمن ایران مادره.
بله؟
در ضمن ایران مادره.
در ایران مادر در این منطقه است و در این حال امکان نداره. همه اهل فن میدونن که شعور عام یک ملت الزامن شعور من یه نفر و یا اون یه نفری که در خیابون هست یا تو خونه هست نیست. مجموعه شعور ملت در گذرگاه تاریخ به دست اومده که بهش میگن شعور عام. گرچه من به دانشگاه هم نرفته باشم اما روح و خون ستارخان در رگهای من جاری است. اما اونهایی که در جنبش تنباکو و بعد مهمتر در جنبش مشروطیت خون دادن، اونها پشت سر من هستن، اونها در زبان من، اندیشه گاه من حضور دارند. فریاد بچه های علی مسکو در روز اعدام در وقتی حلقه دار به گردنشونه در آخرین لحظه داد میزنن یا شاسن ایران یا شاسن مشروطیت هنوز در گوش های ما تنین داره. اینا لازم نیست من برم دانشگاه. اون کاری که ملت من در ملی شدن نفت انجام داد، قیام سیتی، خونهای به زمین ریخته شده، اینها در خون من وجود داره. اونهایی که در 22 بهمن و یک ساله منجر به 22 بهمن سینه‌شون باز آماج گلوله ها قرار دادن، خون دادن تا به آزادی و تعیین سرنوشت برسن، اون همه در من حضور داره اگرچه کتابشو نخونده باشم. به این میگن شعور عام. من خودم شخصا تجربیات زیادی دارم. هرگز یادم نمیره در ساری مازندران اتومبیلمو داده بودم که روغنش عوض کنم. پسر 12-13 ساله در اون چاله زیر اتومبیل مشغول عوض کردن روغن اتومبیل من بود. به دلیل صحبت از مسائل سیاسی این پسر بچه بلست آورد. من تصمیم گرفتم از اون بشنوم به جایی که حرف بزنم. باور کردنی نبود. با اون صورت و دستای روحانی و با اون سن کمش در اون منطقه از کشور در بیرون شهر ساری، باور کردنی نبود که یک بچه این همه شعور سیاسی داشته باشه. شعور عام ملت بعد محصول راه پیمایی طولانی یک ملت از مسیرهای پرفراز و نشیب و گردنهای پرپیچ و خم خطرناک تاریخه.
بله.
امروز ملت ما با تا بخوایم از این ثروت بهره‌منده و ضمناً تجربه 31 سال پیش هم جلوی چشمشه به روشنایی هرچه تمامتر.
بله.
هیچ کس امروز نمیتونه بگه من هیچی از اون روزها نمیدونم. خوشبختانه تا دل اون بخواست فیلم و روزنامه و کتاب در این باره وجود داره که هر از چنگایی هم در یوتیوب بعضی از این فیلم ها رو ما میتونیم ببینیم. پس حتی جوانهای نسل سوم انقلاب هم میتونن از اون تجربیات بهره‌مند بشن. این یه فرق بسیار بزرگه با اون انقلاب هایی که اسپردن. دوم همین عظمت روحی ملت ایران و استقلالی که محصول دوران دکتر مصدقه در روحش احساس میکنه باعث شده که غربی ها اگر هم بخوان با ایرانی ها برخورد بکنن، بیگانه ها اگر هم بخوان با ایرانی برخورد کنن و آدم خودشونو داشته باشن، باید دوبار فکر کنن و باید خیلی نقشه بکشن، باید خیلی طرح و برنامه داشته باشن تا بتونن چند نفری رو جذب خودشون بکنن. به همین دلیل از ویژگی هایی که جنبش امروز ایران رو از این انقلابات رنگی جدا میکنه دقیقاً خوداتکایی، خودکفایی و استقلال همه جانبه این جنبش از هر نیروی بیرون از مرزهاشه. این نقطه بسیار پر اهمیته. البته این حرفی که میزنم معنیش این نیست که غربی ها هیچ کار نکردن و نمیخوام بکنن. معنیش این نیست که هیچ تا حتی یک ایرانی هم لبخند به این چشمک های غربی ها پاسخ نداده باشه. چرا
دادن؟ بسیار.
در همون روزهای بعد از 22 خرداد یادمون هست که CNN اتاق مخصوص ایران درست کرد و میز مخصوص ایران، رسانه های دیگه برنامه های دیگه شون قطع کرده بودن و همه وقتشون اختصاص داده بودن به ایران و جدن فکر می کردن که همونطور که قرقیز ها در عرض 48 ساعت آقای رئیس جمهور فراری دادن با 70-80 تا خون ریخته شده، ایرانی ها هم دارن بیان همین کار رو بکنن، بلافاصله پیروز خواهند شد. ولی عملا وقتی که دیدن نه، اون اتفاق به دو دلیل نمیفته. یکی این که کودتاچی ها که این برنامه ریختن گرچه خیلی وقیحانه و خیلی با خشونت عمل کردن، در این حال نقطه ضعف ها هم میشناسن و در این حال میدونن ضربه به کجا بزنن، میدونن جلوی چه حرکتی رو بگیرن، میدونن که حتی به دوست دیروزشون هم نباید اعتماد بکنن که خودی بوده، میدونن که باید قید افکار عمومی جهان رو بزنن، هیچ خجالت نکشن در کشتن و تجاوز کردن و زدن و زندانی کردن. همونا رو میدونن. یک. دوم، نیروهای جنبش هیچ عنایت به بیگانه نداره. نیروهای جنبش هیچ هیچ از بیگانه نمی‌طلبه. تنها چیزی که طلب می‌کنه این است که شما نهایت کاری که میتونید بکنید، اولا ما را به خیر شما امید نیست شر مرسان، دوم این که اگر چهارتا امامزاده بین شما پیدا شد که دستش به خون آلوده نیست، اون رو اون آدم در انعکاس حرکتی که ما میکنیم در جهان کوتاه باشه. همین
بله.
همین کار و به شدت نشون دادن در عمل که چقدر به این جمله خیلی معروف اسکار وایلد ایمان دارن که میگه دست هایی که به خون آغشته است اگر به تو آزادی هدیه میکنه خیلی سخته که اون دست رو بفشاری.
دقیقاً
جنبش ایران اینو میدونه.